بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان محترم دارم، دانشجویان ارشد درس فقه. خب اگر موافق باشید با هم دیگه دعای مطالعه رو با توجه به معنا و زبان ذهن بخونیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب دوستان عزیز، ما بحثمون به قصد رسید. گفتیم که از مسائلی که در شروط متعاقدین هست بلوغ و عقل و قصد، و حالا دنبالش هم میگیم که از بین این دوتا بلوغ رو توضیحاتش رو کامل دادیم. رسیدیم به بحث قصد. در قصد گفتیم چه قصدی نافذه و سبب نقل و انتقال ملکیت میشه. برای این که بفهمیم چه قصدی نافذه، گفتن 8 حالت برای قصد قابل تصوره. 4 حالتش رو توضیحاتش رو دادیم و تو اون 4 حالت گفتیم اگر قصد گوینده به این صورت ها باشد، این قصد سبب نقل و انتقال نیست. الان میخوایم 5 حالت رو به کار ببریم. چرا تمام این توضیحات زیر مجموعه این یه عبارته که تو متن عربی اومده، العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد. قصد خب باید چه حالتی داشته باشه داریم میگیم. الان مورد 5 در مورد 5، گاهی لفظ و معنا رو قصد کرده، به قصد انشاء و ایجادم هست، ولی قصدش قصد جدی نیست و منظورش این نیست که حتماً آن منشأ و مدلول در خارج محقق شود، بلکه به قصد و داعی مزاح میگه. ممکنه آقا میگه من فروختم، خونمو فروختم، اما اینجا قصدش واقعا قصد فروختن نیست، مزاح داره میکنه، شوخی داره میکنه. و یا در واقع تحریک دیگریه. اینکه بگید افعل، در واقع قصد انشاء نیست. حالا چرا اینجا مثال افعل ما گفتیم؟ خب میدونید شما تو بحثای امر ما میگیم که امر همیشه معنای امر نیست. ممکنه صیغه امر باشد ولی گاهی گوینده قصد انشاء ندارد، بلکه قصد دیگری در کاره. مثلا چی؟ به این دوتا مثال توجه بکنی، چون مثال هایی که تو فعل امر میاریم تو به خصوص آیات قرآن زیاد. مثال های قرآن، خداوند تو یک جا میفرماد که افعلوا ما شئتم، ای بندگان من انجام دهید هر چه را میخواهید. افعلوا یا افعل ما شئتم، حالا یه همچی مضمونی دقیق تو ذهنم. خب افعل ما شئتم یعنی چه؟ معنی ظاهرش نیست که هر کاری میخوای بکن. خب آیا واقعا قصد اینه که هر کاری میخوای بکن؟ یعنی قصدت ایجاده؟ مثل یه نفر شما با هم اختلاف دارید، خب آقای مسئول با هم اختلاف دارید، بعد شما میگوی که خب شما را اذیت کرده، شما میگی طوری نیست، هر کاری میخوای بکن. اینجا هر کاری میخوای بکن منظوره چیه؟ میگویا هر کاری میخوای بکن تا بعد همو میبینی. مثلا من به یه دانشجو نمیاد اصلا سری کلاس، دیر میاد، وسطی کلاس میاد، میره، حرف میزنه، خیلی کارهای مختلفی میکنه. من بهش میگم که خب هر کاری میخوای بکن طوری نیست. این هر کاری میخوای بکن، آیا قصدم اینه که واقعا این هر کاری بکنم؟ آیا قصدم ایجاده؟ نه. اینجا من فعل امر دارم به کار میبرم، ولی قصدم چیه؟ تهدیدش دارم میکنم، میگم هر کاری میخوای بکن لآخر ترم همو میبینی. این هر کاری میخوای بکن افعل ما شئت دارم میگم، ولی قصدم انشاء نیست، یعنی قصدم ایجاد هر فعلی در کار نیست. یا آیه قرآن میفرماد که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ان کنتم فی ریب، اگر ای آدما شک دارید در آنچه که ما بر پیامبرمون نازل کردیم، ان کنتم فی ریبن مما نزلنا، در آنچه که ما نازل کردیم، ان کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا، بر بنده خودمون، خب فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل این سوره بیارید. خب آیا اینجا مقصود اینه که یک سوره بیارید، یعنی خدا داره دستور میده ایجاد کنید سوره ای رو، مقصودش اینه؟ یا مقصود از این که میگه فأتوا بسورة من مثله، قصد اینه شما نمیتونید یه سوره ای مثل این بیارید؟ خیلی تفاوت داره، لفظ امره، ولی قصد تعجیزه، نه قصد انشاء و ایجاد. بر اساس این دوتا مثال یا مثال های دیگری هم تو کار هست. گاهی وقتا شما ممکنه یه نفر رو بگویی که بیا بریم، بیا بریم فلان کار رو انجام بدیم، ولی میدونی طرف اصلا تو اون زمینه این کارو وارد نیست. مثلا تو ساختمان یکی شما میبینی اصلا کاری به ساختمون نداره، یکی شما نظره دو بجه من اینجا چیکار بکنم. خب چون میدونی که این طرف تو همه جا هی خودش رو صاحب نظر میدونه، میای بهش بگوی نظرتو بده، داری اهم میکنی، ولی در واقع داری اینجا مسخرش میکنی که تو هر کاری نظر میدی. پس نتیجه تو اینجا این که گاهی لفظ و معنا رو قصد کرد، به قصد انشاء هم هست، ولی قصدش جدی نیست. منظور اینه، منظور این نیست که اون شی در خارج محقق بشه، بلکه معانی مجازی یه لفظه به کار میبرید. که ما اگه بخوام حالا خیلی خلاصه بگم همینه که شما تو بحث امر رو میگیم یه وقت معناش معنای حقیقیه، یه وقت معناش معنای مجازیه. معنای حقیقی امر چیه؟ ببخشید، معنای حقیقی امر امره. یه وقت من به شما میگم که این کتاب رو ببر، خب واقعا مقصودم ایجاد یک بردنه، اما معنای مجازیش میتونه متعدد باشه، مثل مثالایی که زدم. پس تو اینجا میگید اگر لفظ و معنا را قصد کرد، قصدش هم انشاءه، ولی قصد جدیش انشاء نیست، بلکه تو یکی از این قالباست، تعجیز، تهدید، تسخیر و فلان. میگن که این قسم از انشاء مانند کذب خبریه و همانطور که کذب خبری مفید فایده نیست، اینم موجب نقل و انتقال نیست. اینم حالت چندم، حالت پنجم. حالت ششم اینه که قصد لفظ قاصد، هم قاصد لفظ هم معنا، نیتش هم نیت انشائه، ولی نه به داعی تحقق منشأ یعنی ملکیت و زوجیت، نه به داعی هزل یعنی نمیخواد مسخرش بکنه، بلکه به انگیزه امتحان. میگید که این سر یه مسئله با هم حرف میزنن، بعد دوستش یه قیمتی رو میگید برای مثلا یه زمین، قیمت رو خیلی بالا میگه، گید مثلا زمینی تو 1 میلیارد میارزه، در حالی که این زمین واقعا 600-700 میلیون میارزه. حالا اون فرد که مالکه گید 1 میلیارد میارزه، من 1 میلیارد به تو فروختم. خب قصدش از این که میگید من 1 میلیارد به تو فروختم چیه؟ هم لفظ رو قصد کرده، هم معنا رو قصد کرده، هم
انشاء رو داره، هم قصدش هم قصد جدیه، ولی میخواد ببیند این قیمت که این دارد میگه درسته یا درست نیست، واقعا خریدار هست یا نیست. پس قصدش تحقق منشأ یعنی ملکیت و زوجیت نیست، بلکه به قصد امتحانه. نمیتوند بگید که اون طرف تو به من فروختی پس من خریدم دیگه، تموم شد معامله شد. نه، پس مثال ششم، گاهی قاصد لفظ و معنا هست، نیت انشاء هم دارد، اما نه به داعی تحقق منشأ. یعنی چه؟ یعنی نه به این دلیل که واقعا بخواد ملکیت و زوجیت در خارج محقق بشه. اون قصدهای قبلی هم که گفتیم ندارد، اما میخواد ببیند واقعا این وقت که دارد این قیمتو میگید خریدار هست یا نیست، خواهد امتحانش بکنه. حالا چون باز قصدش قصد امتحانه، اگرچه انشاء هم درش هست، باز اینجا میفرماد این قصد سبب نقل و انتقال نمی شود. این هم مورد ششم. و اما مورد هفتم، مورد هفتم فرماد که گاهی قصد لفظ خاص داره، قصد معنای خاصم داره، به قصد انشاء هم هست، به قصد تحقق مدلول هم میگه، ولی از الفاظ غیر صریح استفاده میکنه. مثلا در مقام اجاره عمدن میگه بیتو، که اگه با قرین استعمال کنه اینجا مجاز خواهد، و اگر بدون قرینه خب مخاطب به غلط میفت. میفرمان تو اینجا باز این قصد سبب ملکیت نمیشود، یعنی اینکه چون برای اون نقل و انتقال ما الفاظ خاص خودش رو گفتیم باید به کار ببره، الفاظش باید صراحت داشته باشه، پس بازم اینجا ملکیت صورت نمیگیرد. و اما مورد آخر، این که لفظ خاص، معنا مخصوص، مقامم انشا، در این انشا هم جدیه، یعنی قصد شوخی و تعجیز و تهدید و اینا نداره، قصد تحقق منشا هم داره، یعنی نمیخواد کسی امتحان کنه، از الفاظ خود عقد هم که صریحه استفاده میکنه و میگه به تو داری، خونه ما به تو میفروشم، فروختم. اینجا واقعا قصد فروش منزل داره و این قصد سبب تحقق انتقال ملکیت از فروشنده به خریدار است. پس قصدی که حقیقتاً تحقق مضمون و مفاد عقل رو داد عقد رو داشته باشه، انشاء لفظی هم براش باشه و اصل شرط بودن قصدم به معنای مذکور باشه و اون 7 مورد قبلی که گفتیم نباشه، تو اینجا میفرماد که این عقد صحیحه، چون قصدی که به کار برده، این قصد قصد کاملا درستی. خب یه نکته در مورد قصدم بگیم و تقریبا بحث قصد تمام میشه. نکته اینه که این شرط، یعنی بحث قصد، در عرض سایر شروط نیست و مقدم بر اوناست. بحث چی؟ قصد. چرا؟ چون بقیه شروط، یعنی بلوغ و عقل و چیزای دیگه، شرط صحت بیع هستن، ولی این شرط، یعنی کدوم شرط آقای معصومی؟ یعنی قصد، از شروط مقوم بیعه. اونا جزء شروط صحت بیع بودند، ولی قصد جزء شروط مقوم بیع. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما تا قصدی در یک کاری نداشته باشی، اصلا معنا و مفهوم بی نخواهد پیدا بشه. قبل از این که فعلی بخواهد صورت بگیرد، باید قصدی در ذهن شما شکل بگیره و بعد بری این کار انجام بدی. پس در شروط قبلی مثل بلوغ و اینها، اونا صحت بی دچار اشکال می شود، این قصد مقوم بیعه. یعنی تا قصدی محقق نشود، اتفاقی اصلا نمی افته. و سر مطلب اینه که کلیه انشاءات، اما از عقود، ایقاعات، اوامر و نواهی، همه اینها در واقع قوامشون به قصده و به تعبیری میگن اینها از عناوین قصدیه هستند و تا قصد و اراده‌ای نباشد، انشائی هم در کار نخواهد بود. چرا؟ چون انشا ایجاد معنای مقصود به لفظ است. خب وقتی که قصدی در کار نیست، به طریق اولا انشایی هم در کار نخواهد بود و نتیجه ما اینه که از مجموعه 8 صورتی که گفتیم، که تو متن حالا به همین ترتیب و چیز به همین تفصیل نیومده، من حالات شده که براتون گفتم، اینه که ما فقط اون حالت هشتم رو در صحت بیع لازم میدونیم و موارد قبلی برای ما قابل قبول نیست، که خب بحث خیلی فکر میکنم تفکیکش کمی سخت بود دیگه. منم سعی کردم که مطالب رو خورد خورد بگم، کم بگم و تکرار بکنم تا اینکه شما بتونید انشالله با توجه به اینکه ارتباط حضوری نداریم مطلب رو خوب بفهمید و بتونید استفاده بکنید. اینجا فعلا بحث تو این قسمت تمام میشه تا انشالله برای بحث‌های بعدی ببینیم که چه قسمتی رو میتونیم با هم دیگه کار بکنیم. من حالا خواهشم از دوستان اینه که شما تو گروه هستید، اگر نکته‌ای به نظرتون میاد، مطلبی چیزی دارید به صورت صوتی میتونید برای من بفرستید، به صورت نوشته هم میتونید باشه، اشکال نداره. اگر سوالی چیزی هست تو اون قالب بیاریم و آقای رضاییم متن این قسمت هایی که داریم میخونیم همون یک صفحه رو اگر بشه اسکنش بکنن و بذارن تو گروه که حالا متنم دوستان ببینن، خیلی فکر میکنم خوب باشه. البته نمیدونم حالا آقای رضایی چنین امکانی براشون هست یا نیست. اگه امکانش باشه، حالا آقای رضایی یا هر کدوم از دوستان فرق نمیکنه، اگر بتونن این کارو بکنن که حداقل یک صفحه یا دو صفحه از متنم یه تطبیقی بهش بدیم و برای دوستان مطالب رو انشالله بگیم و انشالله که خدا کمک کند و هرچه زودتر از این وضعیت خارج بشیم. ایام شعبان نزدیک رمضانه، دعا کنید انشالله خدا اسباب عزت مردم ایران و مسلمانان رو فراهم کنه، بتونن واقعا از این شرایط بحرانی با صحت و سلامتی و عافیت بیرون بیاند و همه بشر، یعنی تمام تو این دهکده جهانی امروز واقعا همه گرفتار و ناراحتن و همه دست به دعا شدن، ما هم دست به دعا بشیم، به خصوص از دعاهای صحیفه سجادیه استفاده بکنیم. دعای هفتم که حضرت آقا فرمودن بخونید، دعا کنید هرچه زودتر و سریعتر این مسئله برطرف بشه و افراد بتونن به وضعیت عادی خودشون برگردن. خیلی عذرخواهی میکنم، انشاءالله که خدا کمک کنه و بتونیم این شرایط رو پشت سر بگذاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از اینکه توجه کردید و مطالب رو گوش دادید، نکته برداری کردید و انشاءالله از مباحث دعا استفاده خواهید برد، خیلی تشکر میکنم. انشاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.